بخش 59.
مدتی بود که هواخوری محدود شده بود و عراقی ها در هنگام بیرون رفتن کنترل شدیدی روی ما داشتند. بالاخره پس از چند روز این قضیه به روال عادی خود برگشت و بچه ها به صورت گروهی برای هواخوری به محوطه اردوگاه برده شدند. اما عراقی های بی‌انصاف در تابستان داغ نشستن در سایه را برای ما ممنوع کرده بودند و حتما باید زیر آفتاب قدم می‌زدیم. شدت گرما باعث شده بود تمام لباس‌های ما به واسطه عرق زیاد شوره زده و به تنمان بچسبد و سوزش و خارش شدیدی را در پی داشته باشد. این قضیه در زمستان برعکس بود و آنها اجازه نمی‌دادند اسرا گرمای آفتاب را احساس کنند و هر کس که حتی کوتاه‌ترین زمان را در زیر آفتاب می‌ماند شکنجه می‌شد. قدم زدن بیش از دو نفر نیز ممنوع بود و اگر بیش از دو نفر با هم قدم می‌زدیم کتک می‌خوردیم. هنگام ظهر نیز خوابیدن در قفس خلاف مقررات محسوب می شد. حتی در ماه مبارک رمضان باید هنگام ظهر و در اوج گرما داخل قاطع می نشستیم تا زمانی که ما را به هواخوری ببرند. در یکی از روزهای ماه مبارک رمضان به همراه دیگر بچه ها داخل قفس نشسته بودم. همه روزه بودند و شدت گرما باعث شده بود آنها بیشتر اذیت شوند. داخل قفس نیز تهویه ای نداشت و هوا دم کرده بود. در حالی که عرق از پیشانیم جاری شده و ضعف تمام وجودم را فرا گرفته بود چرتم گرفت. در حالتی میان خواب و بیداری به یک آرامش نسبی رسیده بودم. بعد از مدتی عراقی ها وارد قفس شدند ولی من متوجه حضور آنها نشده بودم و از جایم بلند نشدم. افسر عراقی با دیدن این صحنه مرا از جا بلند کرد و با مشت و لگد بیرون از قاطع برد. چون مرا می شناختند فکر کردند به عمد بلند نشدم. حدود 3-4 ساعت با دهان روزه و بدن نحیف مرا مجبور کردند که مستقیم به خورشید نگاه کنم. یک سرباز عراقی به عنوان نگهبان در سایه روی صندلی نشسته و مواظب من بود. هر وقت که سرم را پایین می‌گرفتم از آن سرباز کتک می‌خوردم. این روند ادامه داشت تا اینکه دیگر اسرا را برای هواخوری بیرون آوردند. من می‌بایست سرم را بالا و به طرف خورشید نگه می‌داشتم. تشعشعهای خورشید مانند سیلی بر صورتم نواخته میشد. چشمانم از شدت نور سیاهی میرفت و تشنگیم را چند برابر میکرد. لبهایم از شدت آتش ترک ترک شده بود. دیگر نای نفس کشیدن نداشتم. عرق تمام بدنم را خیس کرده بود. در آستانه بیهوشی بودم که یک دفعه خونکی ملایمی را روی صورتم احساس کردم و دوباره جان گرفتم. سرم را برگرداندم. سطل‌های پلاستیکی قرمز رنگ در دست دو سه نفر از بچه‌ها دیدم. عراقی‌ها تعدادی از بچه‌ها را مجبور کرده بودند با سطل محوطه اردوگاه را آب پاشی کنند. آنها هم تا چشم سربازان عراقی را دور دیده بودند کمی آب به صورت من پاشیده بودند. آنها به بهانه شستشوی کف محوطه مقداری آب روی پاهایم ریختند. کمی احساس راحتی کردم، هرچند دوامی نداشت، اما تحمل ایستادن در برابر گرمای خورشید را بیشتر کرد. وضعیت غذایی در اردوگاه تکریت چندان تفاوتی با اردوگاه نهروان نداشت. به جرأت میتوان گفت که در طول 26 ماه اسارت یک بار هم سیر نشدیم و توکل به خداوند متعال بود که ما را زنده نگه می‌داشت. غذای ما در اسارت مقداری برنج و آب پیاز یا آب بادمجان بود. بعضی اوقات مقداری لپه با پیاز مخلوط کرده و به بچه ها می دادند. گاهی نیز مقداری گوشت در غذا می ریختند که مایه تعجب می شد. عراقی ها هر صبح نصف لیوان چای به ما می دادند. روش چای درست کردن آنها با ما فرق داشت. آنها چای را دم نمی کردند بلکه می پختند. ابتدا یک دیگ بزرگ آب جوش می کردند و چند بیل چای و چند بیل شکر را در داخل آن می ریختند و می جوشاندند. چای آنها خیلی سیاه و غلیظ بود، اما ما در آن شرایط سخت از خوردنش لذت می بردیم. در بین اسرا پیرمرد عربی داشتیم که جزء اسرا نبود، اما نمی دانستیم به چه خاطر زندانی شده است. یک روز برای اون مقداری نان محلی تنوری و سبزی آوردند. پیش خود فکر کردم آیا می شود روزی من هم به ایران برگردم و نان و سبزی بخورم. ابتدا خبری از میوه نبود. پس از گذشت چند ماه میوه نیز بین اسرا توزیع می شد. به طور مثال یک خوشه کوچک انگور را به 5-6 نفر می دادند که به هر نفر فقط 3-4 حبه می رسید. عراقی ها یک پرتقال را به 3-4 نفر اختصاص می دادند. پرتقال ها را که می خوردیم، پوستشان را داخل کیسه ای که نانهای سمون را نگهداری می کردیم می گذاشتیم. 2 هفته ای که می گذشت، سمون ها بوی پرتقال به خود گرفته و قابل خوردن می شد. بعضی اوقات هم آب و توفاله پرتقال را همراه کمی شکر که از بوفه می گرفتیم با خمیر سمون قاطی کرده و به اصطلاح خودمان شیرینی درست می کردیم تا در مراسم مختلف جشن از آن استفاده کنیم. در شرایط عادی گاهی انسان به خاطر بعضی کمبودها و نارسایی‌ها به زمین و زمان دشنام می دهد، اما اسرا در آنجا بدون آب و غذای مناسب و کمترین امکانات روی اعتقادات انقلابی و اسلامی خود محکم می ایستادند. در اسارت کسانی را داشتیم که به علت عدم امکانات بهداشتی بدنشان کرم زده بود. کسی را داشتیم که به مدت 2-3 ماه دچار اسهال خونی شده و چیزی جز پوست و استخوان از او باقی نمانده بود. بعضی از بچه ها به علت عدم امکانات بهداشتی در اردوگاه دچار بیماری گال شده بودند. عراقی ها برای خرد کردن شخصیت آنها هنگامی که همه برای هواخوری بیرون می رفتند، آنها را از قفس بیرون آورده و به سمت چپ اردوگاه در معرض دید دیگران می بردند. سپس آنها را لخت مادرزاد کرده و مجبورشان می کردند تا با پماد سراسر بدن یکدیگر را چرب کنند. آنها خیلی خجالت می کشیدند و به ما هم خیلی سخت می گذشت، اما چاره ای نبود و باید تحمل می کردیم. اکثر بچه ها در دوران اسارت حتی در ماه‌های غیر رمضان هم روزه می گرفتند و این سهم غذا خیلی برایشان فرقی نمی کرد. یکی از بچه ها به نام رجب قربانزاده، پاسدار گردان، یک سکه 5 تومانی پول همراهش بود. از بصره تا پایان اسارت هر کجا می خواستند این سکه را از او بگیرن نمی داد و همیشه کتک مفصلی می خورد و می گفت
5 تومانی رو نگه داشتم وقتی که رفتم ایران باش 5 تا نون بخرم. تو عراق که نون درستابی گیره اون نیمده.
خلاصه هرچه کتک خورد آن سکه را از دست نداد. بیگاری کشیدن از اسرها یکی از کارهای ظالمانهی بود که عراقی ها انجام می دادند. هدف آنها از این کار علاوه بر شکنجه تحقیر بچه ها بود. عراقی ها هر چند روز یک بار اسرا را مجبور می کردند که با کف دست و بدون هیچ گونه وسیله‌ای محوطه وسیع اردوگاه را جارو بزنند. این کار به ویژه در زمستان و هوای سرد اردوگاه بسیار مشقت بار بود و اگر اسرا به خوبی محوطه را تمیز نمی کردند با ضرب و شتم سربازان عراقی روبرو می شدند. در بین اسرا بچه هایی بودند که به اصطلاح ما توی پر قو بزرگ شده بودند. این برای آنها بسیار سخت و شکننده بود. حتی برای ما که از دوران کودکی به کارهای سخت عادت داشتیم آسان نبود. بعضی اوقات خار و خاشاک به دست یا ناخن بچه ها می رفت و آنها را به شدت آزار می داد. دست ها پوست پوسته و اطراف ناخن ها ریش ریش می شد که درد و سوزش زیادی داشت. تماس سرانگشتان نازک و حساس ما با خاک کف اردوگاه حالت کرختی عجیبی به وجود می آورد. بعضی وقتها هم بر اثر سرمای شدید ناخونها کبود و بی‌حس می شدند. انگاری که یخ زده باشند. هرچند کار برای ما آر نبود، اما این گونه بیگاری کشیدن را توهینی به خود می دانستیم. ولی ناچار بودیم تحمل کنیم. روز عاشورا در اردوگاه سیمهای خاردار زیادی آوردند، ریختند وسط و برای اینکه بچه ها عزاداری نکنند، همه را مجبور کردند که با دست خارهای سیمها را باز کنند. باز کردن این خارها که معمولاً توسط انبردست انجام می شد، برای ما که پوست و استخوان شده بودیم و رمق چندانی نداشتیم کار فوق‌العاده زجرآور و سختی بود. عراقی ها هم اطراف ما مواظب بودند تا مبادا دست از کار بکشیم. بچه ها همینطور که سرشان پایین بود و مشغول باز کردن خارها بودند، آرام آرام زیر لب حسین حسین می گفتند و اشک از چشمانشان جاری می شد. بعضی ها هم آهسته آهسته و به حالت مصیبتوار واقعی کربلا را شرح می دادند تا همه در حزن و اندوه فرو روند و روز عاشورا را عزاداری کرده باشند. یک روز عراقی ها خودشان فیوز یکی از مهتابی ها را برداشته بودند و آمدند به بچه ها گیر دادند و گفتند که
شما میخواستید با این فیوز بمب بسازید؟ خرابکاری کنید، در و دیوارو منفجر کنید و بعدش هم در برید.
به استناد همین دلیل غیرمنطقی و احمقانه، یک روز کامل آب و غذای اردوگاه را قطع و اعلام کردند تا فردی که فیوز را برداشته خودش را معرفی نکند خبری از هیچی نیست. اما فیوز را کسی جز خودشان بر نداشته بود و می دانستیم که این حربه آنها برای اذیت کردن ماست. بسی ها می خواستند افراد مطرح اردوگاه را عامل این کارها معرفی کرده بقیه را نسبت به آنها بدبین کنند و وانمود کنند که شما به خاطر اعمال خرابکارانه این چند نفر شکنجه می شوید. شکر خدا این دسیسه هم با همدلی بچه ها کارساز نشد. درست یک روز پس از مرگ عدنان خیرالله که به طرز مشکوکی کشته شده بود، فرمانده اردوگاه ستوان ملازم حسن بچه ها را جمع کرد و شروع کرد به صحبت کردن از عدنان. او گفت:
میدانم که شما چقدر ناراحتین و تو غم ما شریک هستین.
بچه ها همسرشان را پایین انداختند و به حرف های احمقانه او خندیدند.